صفحه 27 خاندمیر گوید که در اوایل فصل خریف، خریف برف و سرما، به مرتبه‌ای هجوم نمود که برف از سر خیام عساکر نصرت انجام درگذشت و دست و پای لشکریان از شدت برودت از کار و رفتار باز ماند و بسیاری از چهارپایان روی به چراگاه عدم نهادند. به نقل از حبیب و سیر جلد 2 صفحه 636 این واقعه باید حدود اسد آباد رخ داده باشد. آهنگ گردنی آوج در این طرف همدان است. سپس دشت حاصل خیز رزن شروع می شود. با رودخانه پر آب آنگاه به کبودر آهنگ می رسیم. قسمت اخیر این کلمه باید باقی مانده و اثری از کلمه انجمن و هنگ متانه باشد که محل جمع شدن و گرد آمدن مردم است و نام قدیم اکباتان همدان بوده. این نکته را هم عرض کنم که در کوهستان ما کلمه آهنگ به معنای محل تجمع گوسفندان و اغنام هنوز هم مستعمل است. گمان من این است که هنگ متانه یک قلعه نظامی و محل اجتماع سپاهی بوده. مجموعه سپاهیان را که در همه احوال هنگ گفتند و کلمه سرهنگ که از ایام بسیار قدیم بر جای مانده، بازگوی همین کلمه نظامی باید بوده باشد. لابد دیوکس نخستین پادگان نظامی مهم خود را در برابر آشوری ها هنگ متانه خوانده و بعدها این قلعه تبدیل به شهری بزرگ شده است. صفحه 28-29 چند منزل بعد از همدان گردنه اسدآباد پیدا می شود. یک مرتبه از بالای کوه همه ماشین ها به در سرازی می شوند. گردنه شبی تند و پیچ های سخت دارد. خرابه های معبد بزرگ کن گاور در کنار جاده گویای عظمت هزاران سال پیش است. رودخانه عظیم قرسو کم کم با جاده همراه می شود. منتها برخلاف مسیر ما جریان دارد. طولی نمی گذرد که کوههای با عظمت بیستون پدیدار می شود. کوههایی که برف و باران چنان آنها را عمودی تراشیده است که آدم فکر می کند آنها را به فرمان خداوند برای نوشتن کدیبه های پادشاهان آماده کردند. منتها از میان چند صد تن پادشاهانی که در تاریخ ایران نام برده می شوند، جز چند تن فرصت و مجال آن را نیافتند که یادگار خود را بر دل این کوه نقر کنند. جاده درست از کنار مجسمه هرکول که در سالهای اخیر کشف شده و مربوط به دوران تسلط یونانی هاست می گذرد. اما برای کتیبه بیستون در کنار جاده هیچ علامت و نشانه ای نیست. هیچ کس فکر نمی کند که اتومبیل او از کنار کتیبه می گذرد که 2500 سال از زمان نقر آن گذاشته است. نه یک چراغ و نه یک تابلو، نه یک علامت راهنمایی. هیچ و هیچ. دیاله دجله کرمانشاه مسافرخانه های تمیز و نسبتاً ارزانی دارد. در سالهای اخیر که زیارت نقصان پیدا کرده بود، کار مسافرخانه دارهای کرمانشاه نیز رو به کسادی نهاده بود. اما مثل اینکه دوباره تخت خوابها و ملافه های تاخورده از هم باز می شود. گردنی پاتاق ما را سرازیر قصر شیرین کرد و مرزبان خسروی بدون معطلی فقط با رسیدگی به پاسپورت ها اجازه عبور داد. ماموران عراقی هم در منظریه که بعضی به غلط منظریه با فتح میم خوانند و حالان که صحیح آن با ضم میم است چندان جستجویی نکردند. توضیح حاشیه ظاهراً نسبتی به نام منظر و احتمالاً مناظره هیره دارد. ادامه متن. از اینجا دیگر راه صاف و بدون کوه و تپه بود. خانقین با دودکش‌های نفت و کنار رودخانه دیاله واقع است و استان این ناحیه را دیالی می‌نامند. رودخانه دیاله هم برای خودش رودخانه است. ما اول فکر می‌کردیم که عراق را دو رودخانه دجله و فرات آبادان دارند، اما باید بگویم که در واقع سه رودخانه عظیم در این مملکت جاری است. منتها دجله و فرات آنقدر حادثه آفرین بودند و آنقدر شهرت یافتند که دیاله زیر نام آنان گم شده است. مثل درخت گیلاسی که نتواند زیر سایه خوش ناربن جان بگیرد. یا شاعری مثل بابا فغانی شیرازی که هر چه داد و فریاد بزند در قوقای عالمگیر سعدی و حافظ کارش به جایی نخواهد رسید. این کلمه دیاله باید با ریشه کلمه دجله یکی باشد. چه دجله همان تیگله است و اساس اینها کلمه تیگریس است که تیر از آن باقی مانده و بنده گمان کنم که کلمه تیگلات و تیگلات پالیسر پادشاه معروف آشوری هم با این کلمه خویشاوندی داشته باشد. توضیح حاشیه و شاید عتابت تکله هم. ادامه متن. هم امروز در کوهستان ما تگرگ را تقرب گویند که صورتی دیگر از این کلمه است، به علت تندی و تیزی بارشان. صفحه 29 پول خورد. با بچه بالها گفتم ما درست عربی نمی‌دانیم و ممکن است در عراق از جهت حرف زدن دچار اشکال شویم. توضیح حاشیه. اصطلاحی است محلی و بعضی بچه بار می‌گویند به معنای اهل خانواده. ادامه متن. ابتدا در همان گمرک عراق پیش خودم فکر کردم لااقل سوال کنم که در عراق پول خرد را چه می‌گویند. حالا از خیابان که شارع باید باشد و از شهر که مدینه خوانند و امثال آنها می گذاریم. از صرافی که کیسه قبایش لااقل یک من پول خرد داشت و پول معاوضه می کرد پرسیدم در عراق به پول خرد چه می گویند؟ و گمانم این بود که مثلا فلوس، جمع فلس و امثال آن باشد. فکر می کنید جواب چه بود؟ گفت در عراق پول خرد را خورده می گویند. دیگر خیالم راحت شد، مخصوصاً که بعد از آن به نخستین شهر مهمی که رسیدیم، دیدیم نام آن شهربان است. معلوم شد آنها از ما فارس ترند. صفحه 30 جلاولا. ناحیه جلاولا در غرب جاده کمی بعد از قصر شیرین است و اینجا یادآور خاطره دردناکی است. خاطره جنگ عظیم، 16 هجری برابر با 637 میلادی که چند سال بعد از جنگ قادسیه رخ داد و به دنبال آن جنگ نهاوند بود که فتح الفتوح نام گرفت و کار عرب را در سال 21 هجری برابر با 641 میلادی با عجم یک سر ساخت. بعد از این به آبادی دیگری رسیدیم که قزل رباط نام داشت. این یکی دیگر نشانه تسلط ترکان بر سرزمین عراق است. آخر تا پیش از جنگ بین‌المللی اول مدت‌ها عراق جزء سرزمین عثمانی و خلافت بزرگ آنان بود. بردار و بخور. در شهربان وارد قهوه خانه شدیم. آنجا سلف سرویس بود. هر کسی بشقابی برمی داشت. به آشپزخانه می رفت. یک ملاقه آب گوشت بر روی نانهای خرد شده می ریخت. تکیه گوشت هم روی آن می گذاشت و می آمد و می نشست. و با دست مشغول خوردن می شد. دو آمریکایی هم همسفر ما بودند که در سر پست‌ها همه جا با اعجاب و ژرف‌بینی مأمورین روبرو می شدند. این دو نفر هم در آنجا با همین ترتیب سلف سرویس غذا خوردند. من اگر جای رستورانچی ها بودم به جای سلف سرویس یک کلمه فارسی می گذاشتم. مثلا بردار و بخور یا بگیر و بخور. صفحه 31 کاظمین. بعقوبه از شهرهای بزرگ و خود مرکز استانی است و پادگان پنجم نظامی عراق در آنجاست که رو به ایران دارد. این کلمه بعقوبه هم شکل عربی ندارد. بنده گمان می کنم با کلمه بق و باکوی یکی بوده باشد. رودخانه دیاله از کناران می گذرد و می رود تا زیر بغداد که به دجله مادر خود می پیوندد. این قسمت از خاک عراق به وسیله دیاله مشروب می شود. اتوبوس های ایران از کنار بغداد می گذرند و به کاظمین وارد می شوند. این محله را بدین جهت کاظمین خوانند که قبر امام موسی بن جعفر و امام محمد تقی علیه السلام در آنجاست و مجموعاً در ائمه اثنی عشری لقب جوادین است، چون لقب هر دو امام کاظم است. به نقل از فرهنگ نظام. اما خود بغدادی ها آنجا را کاظمیه خوانند. کاظمین پیشتر از این از بغداد جدا بود ولو اکنون به هم وصل شدند. منتها کاظمین آن طرف رود دجله است و بغداد این طرف. مردم کاظمین اغلب شیعه اند. زبان فارسی را همه می دانند. بسیاری از آنها ایرانی هستند. مهمان خانچی ها و بازاری ها و طبقاتی که با زوار سر و کار دارند بهتر از ما فارسی حرف می زنند. اغلب خانه ها اتاقهای خود را به زوار اجاره می دهند، منتها اجاره در ایام زوار ریز گران است. اتاقها شبیه 1.5 دینار و 2 دینار و 3 دینار اجاره داده می شود. هر دینار 20 تومان قیمت دارد. ما در خانه که صاحبش زنی بود معروف به ام علی اتاق گرفتیم. خودش گفت اگر خانه را گم کردید بگویید خانه ننه علی. همه به شما نشان خواهند داد. صفحه 32 کیک جمهوری و پارک خیام. سابقاً وقتی آدم به شهری زیارتی وارد می شد اول مناره و گنبدها به نظرش می آمد و به همین جهت چارپادارها گنبد نما می گرفتند. اما در دوران تمدن جدید لوله های بلند کوره های هوفمان و دودکش کارخانه ها مناره و گنبد مسجد ها را تحت شعاع قرار داده است. باید اول هوفمان نما داد و بعد گنبد و مناره را زیارت کرد. شهرهای بزرگ عموماً هوای خودشان را فدای کوره‌های هوفمان و سایر کارخانه جات کرده‌اند و بغداد هم از این مزیت برکنار نیست. همه جا معمل تابوغ وجود دارد. بهترین نامی که دیدم کوره هوفمان مصطفی نامی بود که به نام صاحبش خوانده می شد و با خط خوشبختکاشی نوشته بود لصاحبهی مصطفی ابوالجس. این نام خیلی به صاحبش می خورد. آخر جس همان گچ است. من که در تهران یک وقتی خیاطی خواجه نصیر دیدم هیچ تعجب نکردم که شیرینی فروشی بغداد کعکل جمهوریه می فروشد و گاراژ مهمی به اسم کراجل کندی فیلسوف معروف عرب خوانده می شود. اما یک وقتی به قول معروف اسما از آسمان می آیند، مثل همین ابوالجس که در بغداد کوره آجرپزی به نامش هست. در ایران هم یک نامگذاری قشنگ از این نوع صورت گرفته و آن پارک خیام است در تهران. زیرا این پارک سابقا محل کارخانه رسومات عرق کشی بود و شهرداری بهترین تصمیم را برای این پارک اختیار کرده و روح خیام را شادمان ساخته است. گویی نظر به این رباعی حکیم داشته که گفته بود چون در گذرم به باده شویید مرا، تلقین زلب پیاله گویید مرا، خواهید به روز حشر یابید مرا، از خاک در میکده جویید مرا، شاید هم فوید. صفحه 33 تأثیر محتشم. عبور از بغداد به کاظم‌عینک روی پلی انجام می‌گیرد که به جسر مثنی معروف است. ما ایرانی‌ها از این نام خاطری خوشی نداریم. آخرین مثنی ابن حارثه بود که رهبری سپاه عرب را در جنگ قادسیه داشت و خودش هم کشته شد، ولی برادرش معنا بر وزن مصفا جای او را گرفت. دیوارهای صحن مطهر کاظم‌عین گرداگردش خط نستعلیق زیباست و اشعار فارسی محتشم بر آن نوشته شده است. کشتی شکست خورده طوفان کربلا. در کنار حرمین شریفین قبر خواجه نصیرالدین طوسی است. فرهاد میرزا معتمد الدوله عموی ناصرالدین شاه در سال 1304 قمری برابر با 1886 میلادی این مقبره را تعمیر کرده است. من گمان می‌کنم اثری که محتشم ژولیده کاشی در سرزمین عراق کرده است بارها از تأثیر قلدری مصنا و مجاشع درما یا جهانگیری مثل نادر در آنها بیشتر بوده است. زیرا امروز فقط نام مصنع و نادر را ما در تواریخ خود می‌بینیم، اما مردم آن دیار شعر محتشم را که رسماً و مستقیماً طعن و لعن به اجداد خودشان است، در پیشانی این بناها به خط جلی نستعلیق می‌بینند و می‌خوانند. زان تشنگان هنوز به ایوغ می‌رسد فریاد الاتش به بیابان کربلا. کاظم‌عین در این طرف دجله است و شیعی نشین و بغداد در آن طرف دجله است و سنی نشین. اینجا حرم جوادین و آنجا مسجد امام ابو حنیفه. شیعه این طرف جو و سنی آن طرف جو. صفحه 34 طفلان مسلم. از بغداد تا کربلا 104 کیلومتر فاصله است و آبادی مهم مصیب بین راه قرار دارد و از آنجا با طی چند کیلومتر راه خاکی میتوان به زیارت قبر طفلان مسلم رفت. دو گنبد زیبا که مشغول تعمیر کاشیکاری آن هستند در کنار هم بر مزار طفلان مسلم نهاده شده است. این دو طفل در واقعه کوفه و طغیان مسلم در خانه شریح قاضی پنهان بودند و بعد به قصر رسیدند و نامشان محمد و ابراهیم بود. کرایه بغداد تا کربلا با اتوبوس‌های کوچک مینی‌بوس که 18 صندلی را به سختی در آنجا دادند، هر نفر 3 تا 4 تومان است. خانه‌های مرکز شهر کربلا قدیمی و مخصوص زائران است. صاحبان این خانه‌ها اتاق‌ها را به زوار کرایه می‌دهند. ایام زیارتی هر اتاق معمولاً شب 1 یا 2 دینار 20 تا 40 تومان کرایه دارد و اگر کسی بخواهد بیش از 10 روز بماند تا هر چند وقت که باشد مجموعاً 20 دینار از او بیشتر نخواهند گرفت. زیرا بعد از ایام عاشورا دیگر اجاره اتاقها بسیار پایین می آید و مشتری بسیار کم است. حسینیه. بسیاری از مردم شهرهای ایران در کربلا حسینیه مخصوص دارند و این حسینیه محوطه است که هم مراسم عزاداری در حیاتش انجام می شود و هم اتاقهای اطرافان به قیمت نازل هر اتاق شبی 2 تا 3 تومان به اجاره اهالی شهر مورد نظر داده می شود. من حسینیه اصفهانی ها و تهرانی ها را دیدم. پاکستانی ها هم حسینیه ای داشتند. بهار کربلا. برخلاف تصور قبلی، کربلا شهری خشک و بی‌آبادانی نیست. اطراف آن و حتی داخل شهر پر از باغستان هاست. باغستان هایی که خرما، بن درخت اصلی آن است. اما در سایه این درخت، درختانی مثل آلوچه و سیب و زردالو و توت و امثال آن هم رخت بردند. گلهای سرخ و عطر مرکبات خاطره باغهای شیراز را تجدید می کند. هوا در بهار لطیف است. روزهای رونده دیوارها را پوشانده است. هرگز آدم گمانی می کند اینجا همان بیابانی باشد که فریاد العطش اولاد حسین از آن بلند بوده است. توضیح حاشیه. مقصود گلهای سرخ پیچناک است که به دیوار می پیچد و بالا می رود. این گلها در فارسی به همان نام خارجی روز رونده معروف شدند. ادامه متن. حرم عباس و حسین علیه السلام در مرکز شهر قرار دارند و تقریباً به فاصله 500 قدمی یکدیگر قرار گرفتند. چهار خیابان قشنگ این دو حرم را به هم متصل می کند. پیاده روی خیابان ها با سرپوش هایی که بر ستون های گرد سفید رنگ نهاده شده پوشیده است. این سرپوش برای جلوگیری از تابش آفتاب تابستان است. مزار حر ابن یزید ریاحی چند کیلومتر خارج از کربلا است. به حساب اینکه اولین کشته کربلا در برخورد قوای اهریمنی با حضرت حسین به شمار می روید. از راننده تاکسی پرسیدیم چرا مزار حر این اندازه دور از مزار شهدا واقع شده است. راننده جواب داد. این یکی را ما رانندگان تاکسی کشته و خارج از شهر دفن کرده این تا بتوانیم شما را سوار کنیم و با آنجا برسانیم و نیم دینار کرایه اضافه به دست آوریم. یک کتابخانه قشنگ و مجهز در کربلا وجود دارد که مکتبۃ العامه نامیده می شود. این کتابخانه بین الحرمین قرار گرفته است. مدیر آن یک تن ایرانی الاصل است که سالها قبل اجداد او با آنجا مهاجرت کردند. این مرد محمد حسن شهیدی نام دارد. کتابخانه روزهای جمعه را هم کار می کند ولی در عوض سه‌شنبه‌ها تعطیل است. هر ایرانی را خواستید بشناسید می توانید سراغش را از این آقای شهیدی بگیرید و اصل و نسبش را بپرسید. آن روز که ما در کربلا بودیم آقای حسین حائری مدیر مدرسه ایرانیان کربلا مهمان داشت. البته نه یکی و نه دوتا بلکه تعداد کثیری از دختران مدرسه عالی دختران تهران با آنجا رفته بودند. آقای حائری به این مهمانان لطیف در مدرسه جا داده بود. منتها فرش و اسباب هم می‌خواست. آقای شهیدی به دادش رسید فرش‌های حسینیه کرمانی‌ها در اختیار آنان گذارده شد. صفحه 36 بنای حرم. در باب تاریخ بنای مزار حسین فصلی از کتاب تاریخ کربلا تألیف سید عبدالحسین کلیددار آل طعمه را خلاصه می‌کنیم. این کتاب به عربی است و گوید نخستین بنای این گنبد مربوط به زمان خلیفه محمد منتصر و به سال 227 هجری برابر با 841 میلادی است. ولی البته پیش از آن هم مزار مورد اعتنا بوده است. روایتی هم هست که مختار ثقفی نیز بنایی بر قبر نهاده. این البته مربوط به 4-5 سال بعد از شهادت حضرت حسین می شود. روایتی هم هست که در زمان حضرت صادق نیز بنایی بر مزار شهدا وجود داشته. منتها مسلم است که در زمان امویان کسی جرأت زیارت و حتی نزدیک شدن به این مقابر را نداشته است. هارون دستور انهدام آثار قبر را داد و به روایتی درختی سدر در آنجا سبز شد که جای قبر را باقی نگاه دارد. هارون آن درخت را هم برید ولی چندی بعد خود او در طوس درگذشت و در این فرصت شیعیان مجدداً قبر را تعمیر کردند. مأمون نیز یک چند با شیعیان اهل بیت مدارا کرد. متوکل عباسی به علت اینکه یکی از کنیزانش در ماه شعبان از سامر را به زیارت کربلا آمده بود و متوکل از خوانندگی او محروم ماند، تصمیم به خرابی بنای قبر گرفت و آنجا را خراب کرد و به کشت و زرع پرداخت و آب بر قبرستان بست. ولی در اطراف حفره قبر آب سرگردان و حیران ماند که این ناحیه از آن زمان به نام حائر معروف شده است و منصوب به آن حائری است. در زمان مستنصر شیعه آزادی بیشتر یافته بناهای خود را تعمیر کردند و زمان معتضد محمد ابن زید علوی پیشوای طبرستان آن بنا را تکمیل کرد. 283 هجری 896 میلادی. از دو دوله در 370 هجری 890 میلادی قبر را زیارت کرد و ظریف آن را ساخت. در 407 هجری 1016 میلادی بنای حرم به آتش سوخت. به علت سقوط دو شمع بزرگ بروی فرش ها. تجدید بنا به زودی صورت گرفت و سلطان اویس ایلکانی در 767 هجری 1365 میلادی آن را کامل کرد. در 920 هجری 1514 میلادی شاه اسماعیل صفوی صندوق ظریح مقدس را هدیه کرد. شاه سلیمان صفوی قسمت شمالی بنای صحن وسط ایوان بزرگ معروف به صافی صفا را به وجود آورد. در 1135 هجری برابر با 1722 میلادی دختر شاه سلطان حسین صفوی که همسر نادر شاه بود 20,000 نادری صرف تعمیر آرامگاه حسین کرد. به نقل از راجی بیگم دختر شاه سلطان حسین صفوی نادرنامی صفحه 464. آقا محمد خان قاجار گنبد حرم را طلایی کرد و سباهی شاعر تاریخ آن را گفت. کلک سباهی از پی تاریخ اونه بشت در گنبد حسین علی زیب یافت زر. 1227 هجری 1792 میلادی. فتح علی شاه یک زریح نقره‌ای هدیه کرد و همسرش دوتا مناره را طلایی کرد. طلاکاری ایوان مربوط به شاهان ایران نیست و از آثار پادشاهان هند است. بختیاری ها بعد از آن به تزیین مسجد حرم و رواق‌های آن پرداختند. شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ العراقین از جانب ناصرالدین شاه و امیر کبیر ایوان بزرگ را به وجود آورد. نام متمکنین و متعینین دیگر ایران به صورت‌های مختلف در گوشه و کنار حرم به چشم می‌خورد که از آن جمله پسر محمد تقی‌خان یزدی و حاج محمد صادق تاجر شیرازی و استاد محمد معمار است. خلاصه از کتاب تاریخ کربلا کلیددار باشی. آخرین تعمیر مربوط به دوران اخیر است. ستونهای بزرگ مرمر سرخ رنگ ایران به کربلا حمل شده است و جانشین ستونهای چوبی قبلی که بی‌شباهت به ستونهای 40 ستون اصفهان نبود خواهد شد. علاوه بر آن دو در عالی وسط و سمت راست حرم حضرت حسین از شاهکارهای هنر اصفهان اخیراً ساخته و به کار گذاشته شده که خوشبختانه با شیشه روی آن را پوشانده اند و انشاءالله سالها باقی خواهد ماند. یکی دو بیت از اشعار یکی از درها چنین است. بر این در هر آن کس که آورد رو کند کی بهشت بر این آرزو. عرض چون به توفیق پروردگار مهیا شد این در به طرز نکو، به تاریخ آن شاکر از شوق گفت از این باب رحمت متابید رو. صفحه 38 پناهگاه دام و دند. از کربلا تا نجف تقریبا 100 کیلومتر راه است، منتها راهی مستقیم و جاده ای تا آسفالت و آبادی بین آن به خان حماد معروف است. این خان همان کاروانسرای خودمان است که به وسیله ترک‌ها در عراق جای گرفته و خانقین و خان حماد نمونه آن به شمار می‌رود. منتها ما ایرانی‌ها خودمان کلمه رباط عربی را گاهی به کار می‌بریم که از نمونه آن رباط باقین در کرمان و رباط شرف در خراسان است. مثل اینکه در انتخاب کلمات هم مرغ همسایه قاز به نظر می‌رسد. آنها به خان ما دل خوشند و ما به رباط آنها. توضیح حاشیه. عجیبتر از این لغت قانون اساسی است که ما دو کلمه یونانی تعریب شده و عربی را به کار می‌بریم و حالان که امروز در تمام کشورهای عربی قانون اساسی را از دستور گویند که همان دستور قدیم خودمان است. در باب رباط هم من معتقدم که در اصل یک کلمه فارسی بوده. راه پت، راه پت. ادامه متن. نجف شهری است بزرگ و در معرض بادهای گردآلود گرم عربستان، منتها هوایش در بهاران خوش است. سابقا دریاچه‌ای از مازاد آبهای فرات در مغرب خود داشته که امروز نیست. حرم حضرت علی در نجف از باصفاترین مشاهد شیعه است. گنبد آن مثل گنبد حضرت حسین و حضرت عباس طلایی است. پادشاهان بزرگ سر به آستان نجف سودند. قبر آقا محمد خان کنار حرم است و سنگ مرمری بسیار عالی بر فراز آن نهاده شده است و سنگ قبر منیر السلطنه دختر ناصرالدین شاه در کنار ایوان است. توضیح حاشیه. نقل است که ناصرالدین شاه در سفر عتبات بر سر گور آقا محمد خان در نجف رفته، سر پایی به گور او زده و گفت اگر آن شب زبان خود را نگاه داشته بودی چه می شد؟ بنده بعد از 100 سال در جواب ناصرالدین شاه میگویم هیچ قربان، احتمالاً سلطنت به حضرت بالا نمی رسید یا دیرتر می رسید. ادامه متن. مرقد حضرت علی ظاهراً از زمان عضدالدوله دیلمی تعمیرات کلی یافته، چه آنطور که نوشتند بعد از برگذشت حضرت علی پس از آنکه جسد مطهرش را مدفون ساختند و طبق وصیت موضع قبر را با زمین هموار ساختند تا اعدا بر آن اطلاع نیابند و تا زمان هارون الرشید غیر از ائمه و اهل بیت هیچ کس بر آن معنا وقوف نداشت. و سبب پی بردن مردم بدان مرقد اطراس آن بود که روزی هارون در آن سرزمین شکار می‌کرد. آهویی چند به پشته‌ای که مطمئن امام المسلمین بود پناه بردند و هر چند سنگ بران آهوان می زدند و جانور پرانیدند، مطلقاً تعرض ننمودند و باز نگشتند. هارون از مشاهده این صورت متعجب شده خواست که سران معنا را باز داند. بعد از تقدیم مراسم تفتیش پیری گفت از پدران به ما چنین رسیده است که جسد مطهر امیرالمؤمنین حیدر در اینجا مدفون است. لاجرم هارون ترک شکار کرد و لوازم طواف مزار فائز الانوار به جای آورد. توضیح حاشیه مقصود از جانور بازهای شکاری است. حبیب السیر جلد 1 صفحه 583. ادامه متن. صفحه 40 سطوت نادری. اطراف گنبد و مزار حضرت علی نیز پر است از اشعار فارسی و آثار هنر ایرانی. توضیح حاشیه اگر کسی بخواهد کیفیت نفوذ شعر و ادب و هنر پارسی را در عراق بداند، باید مقالات آقای مدرسی چهاردهی را در مجله وحید سال 1346 شمسی 1967 میلادی بخواند. ادامه متن. در ایوان رفیع ورودی به حرم یک زنجیر بلند مطلا 40 چراغی را نگهداری می کند. در روایات خدام آستانه است که نادرشاه فاتح بزرگ وقتی به نجف نزدیک می شد، از یک فرسنگی این زنجیر را به گردن خود افکند و چون سگان پوزه به خاک مالید و کشان کشان خود را به آستان حرم رساند. واقعا ببینید که قدرت کجاست و در کیست. این همان نادرشاهی است که در همان عراق عرب سر توپال پاشا را برید و بعد آن را به تنش دوخت و در قبر ابو حنیفه به امانت سپرد و همان سرداری است که از بیم سطوت او رجال مملکت پاچه خود را تر می کردند. این عبارت را شوخی نپنداری. عبدالله سویدی افندی از کسانی بود که می بایست برای مذاکرات صلح به حضور نادر برود. خود او گفته است که هنگام حرکت به حضور نادر از بیم سطوت نادری در بین راه از ترس خون بول کرده بود. در این مجلس قرار بود 19 تن از علمای شیعه و 15 تن از علمای سنی حضور به هم رسانند. توضیح حاشیه دیده شده که گاهی چارپایان با دیدن پلنگ یا گرگ جا به جا خون اجرار می کنند و این یک عکس العمل عصبی شدید است. این نکته را دکتر محمود پورحسینی به من اظهار نمود. لابد جناب شیخ داع العلماء یعنی پروستاتیت هم داشته و این کمک به خونریزی عصبی کرده بود. اعیان و شیعه جلد 49 صفحه 105. ادامه متن. صفحه 40 با حراس یا بی حراس. می دانیم که نادرشاه در تعمیر حرم نیز دست داشته است و حتی پس از ختم بنا گویا این شعر عرفی را انتخاب کرده بودند که بر کتیبه بنویسند. این بارگاه کیست که گویند بی حراس که اوج عرش سطح حزیز ترا مماس. می گویند وقتی شعر برای نادر خوانده شد گفت بنویسید با حراس نه بی حراس. این بارگاه کیست که گویند با حراس و مثل این که معنا کمی عمیق‌تر می شود. صفحه 41 آینه کاری. در نجف نیز ایرانی و ایرانی دوست فراوان است. اغلب به زبان فارسی حرف می زنند. حسن شمسه سرکشی که آستانه در واقع شناسنامه همه ایرانیان مقیم آنجاست. او علاوه بر اینها آثار ایرانی را در حرم سرپرستی و حفاظت می کند. اغلب کسانی که در نجف کاری دارند از این مرز کمک می طلبند. خانه های متعددی نیز دارد که اتاقها را به اجاره زوار می دهد. او 40 چراغی را که سردار سپه و همچنین محمد رضا شاه به آستانه هدیه کرده اند به ما نشان داد. آینه کاری تازه حرم در سالهای اخیر صورت گرفته و بسیار تابناک است. در کنار حرم این شعر سرمد را که برای آینه کاری گفته است برای تابلوی با خطی متوسط نوشتند، اما خط و تابلو به هیچ وجه متناسب شعر و آینه کاری نیست. توضیح حاشیه ناصرالدین شاه گویا خود در سفر عتبات در آستانه حضرت علی چنین سروده بود. اسکندر و من ای شه معبود صفات، در سیر جهان صرف نمودی موقات. با همت من کجا رسد همت او، من خاک درت جستم و او آب حیات. ادامه متن. حق این بود در متن کار گنجانده می شد. شعر در منتهای بلندی است. فرمد از زبان شاه گوید گر در حرمت آینه کاری کردم، کاری نسزای شهریاری کردم. تا جلوه حق بینیم از طلعت تو در پیش روخت آینه داری کردم. صفحه 42 وادی السلام. از راه‌های دیدنی نجف وادی السلام است. وادی السلام قبرستانی است که حتما در دنیا بی‌نظیر است. یعنی هیچ جا چنین منظره ای را نخواهیم دید. قبرستانی که بدون اغراق یک فرسنگ در یک فرسنگ طول و عرض دارد و قبرها که دو سه طبقه روی هم قرار گرفته است و خلاف معمول از سطح زمین نیزگاهی 2 تا 3 متر ارتفاع دارد. آدم وقتی داخل کوچه‌های تنگ این قبرستان راه می‌افتد، در حالی که تن و لباسش به دیوارهای خشک گچی خشن قبرها مالیده می‌شود، بوی تند و جیغ جیغ تابوت مرگ را خیلی روشن می‌شنود.